اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. روایت دوم از روایاتی که برای اثبات وقت اختصاصی اون استدلال شده، روایت حلبی بود که در باب 4 از ابواب مواقید حدیث 18 اون باب صاحب وسائل اونجا این روایت را نقل کرده. اون قسمتی از حدیث که مورد استشهاد به استدلال قرار گرفته این ذیل روایت هست که این عبارت در اون وارد شده که وین هو و خاف ان تفوته فلیبد بالعصر ولا یؤخرها فتفوته فیکون قد فاتتاه جمیعا. اگر خوف فوت وقت را در آخر نزدیک به غروب دارد، نماز عصر را بخواند و نماز ظهر را نخواند که عصر را برای بعد از ظهر به تأخیر بیاندازد، که اگر این گونه عمل بکنه هم نماز عصر فوت می شود و هم نماز ظهر فوت می شه. تقریب استدلال این بود که این عبارت که اگر ظهر را در اون آخر وقت بخواند و عصر را تأخیر بیاندازد، این موجب فوت هر دو میشه. این عبارت دلالت بر این میکند که اون 4 رکعت آخر، اون 5 دقیقه، 4 دقیقه، اون مقدار زمانی که یسعول 4 رکعات در آخر وقت، این مختص به نماز عصره. چون مختص به نماز عصر هست، روی این حساب اگر ظهر در او خونده بشه، ظهر هم باطل هست به خاطر اینکه در غیر وقتش خونده شده و عصر هم باطل هست چون عصر را نخونده، طبعا فوت عصر هم می شود. این که در این مورد حکم به فوت کلت از صلاتین شده، این نشان دهنده اختصاص مقدار 4 رکعات در قسمت آخر به خصوص نماز عصر است. این تقریب استدلال. آیا استدلال به این روایت برای مدعا که وقت اختصاصی ظهرین هست تمام هست یا تمام نیست؟ اشکال شده است در استدلال به این روایت، هم من جهت سند و هم من جهت دلاله. از جهت سند اشکالی که شده در کلام مرحومای خویی، این اشکال اومده اینه که علی رغم اینکه در کلمات از این روایت تعبیر به صحیح شده، حتی در کلام مرحومای حکیم هم از این تعبیر به صحیح حلبی شده، ولی این روایت من حیث السند ضعیف هست و روایت حلبی حساب می شود. چرا؟ چون در سند این روایت، سند این بود که شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید، از ابن سنان، از ابن مسکان نقل می کنه. این ابن سنانی که از ابن مسکان نقل می کنه محمد ابن سنان هست، نه عبدالله ابن سنان. ابن سنانی که حسین ابن سعید ازش نقل میکنه و او از ابن مسکان نقل میکنه، این محمد ابن سنانه. نه عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان مرویان انه ابن مسکان هست، نه اینکه ابن مسکان مرویان انه او باشه. در این سند ابن سنان از ابن مسکان نقل میکنه. اگر سند این بود که ابن مسکان از ابن سنان نقل بکنه، این ابن سنان میشد عبدالله ابن سنان، ولی چون در این روایت حلبی ابن سنان از ابن مسکان نقل میکنه، به قرینه سایر روایات مقصود از ابن سنان محمد ابن سنان هست و محمد ابن سنان هم چون ضعیف هست، گرچه محل خلاف اندل اعلام و علما هست، ادهی محمد ابن سنان را ثقه میدونن، معتبر میدونن، بلکه بعضیا از او تعبیر به این کردن که از اجلای اصحاب هست، ولی بر اساس قواعد و شواهدی که در مورد محمد ابن سنان وجود داره، حکم به تضعیف محمد ابن سنان شده. روی این حساب محمد ابن سنان که شخص ضعیفی هست، به خاطر اشتمال روایت بر محمد ابن سنان، روایت من حیث سند ضعیف می شود. این اشکال سندیه در روایت. بله، بنا به مبنای کسانی که محمد ابن سنان را شخص ثقه و جدیل می دانند، این روایت مشکلی نداره، ولی بنا به نظر تحقیق روایت من حیث سند میشه ضعیف. اما من حیث دلاله، آیا این روایت بر مدعا دلالت دارد یا دلالت ندارد؟ همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شده، مرحوم آقای خویی نسبت به دلالت این روایت برای مدعا اشکالی نکردند، بلکه فرمودند دلالت این روایت برای مدعا تمام هست و اشکال را منحصر در ناحیه سند روایت دانستند. ولی نسبت به قسمت دلالت هم اشکال شده است در دلالت روایت بر مدعا، که در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک این اشکال آمده است. اشکال در حقیقت از جهت دلالت به سه وجه می شود اشکال دلالت این روایت بر مدعا را بیان کرد. وجه اول از اشکال دلالی عبارت از اینه که این روایت با روایت ابن داوود، با روایت داوود ابن فرقد، مرسله داوود ابن فرقد فرق داره. در این روایت اونچه که ذکر شده در این روایت اینه که اگر شخص در آخر وقت نماز ظهرش را نماز عصرش را نخواند و تأخیر بیندازد، به اینکه اول ظهر را بخونه عصر را برای بعد بگذارد، این موجب فوت کلتا صلاتین میشه. حتی نماز ظهر خوانده شده هم فائت حساب میشود. اونچه که در این روایت اومده اینی که نماز ظهر خوانده شده در اون آخر وقت مقدار 4 رکعات، این فائت حساب میشه. روایت بیش از فوت را دلالت نداره، اما اینکه فوت فوت ظهر در این تقدیر به چه جهتی هست، ممکنه جهت فوت و وجه فوت در اینجا این باشه که چون در آخر وقت ولو وقت مشترک هم هست، مشترک بین الظهر و العصر هست، حتی آخر وقت، قطعه آخر وقت هم مشترک هست، ولی چون اون مأمور و به اهم نماز عصر هست، مأمور و به اهم نماز عصر هست و مهم، ولو ظهر ولو مأمور به عصر، ولی مأمور به مهمی هست که مزاحم به امر به اهم هست که نماز عصر باشه. خب با توجه به این که نماز ظهر ولو مأمور به هست ولی مزاحمت دارد با اهم و اهم مزاحم او حساب می شود، از این جهت اگر کسی نماز ظهر حتی مأمور به را در این تقدیر بخواند، این مصداق فوت نماز ظهر حساب میشه، چون در حقیقت رعایت تکلیف اهم مولا را نکرده، ولو اونی را که انجام داده مأمور به هست ولی با انجام دادن او ضربه خورده به تکلیف اهم، این موجب شده که عنوان فوت و فائت بر نماز ظهر اطلاق بشه. پس اشکال اول اینه که ما تدل علیه روایت حلبی فقط این مقدار هست که اگر ظهر در آخر وقت خوانده شود، همونطور که عصر فوت می شود، ظهر هم فوت شده. به این مقدار دلالت بر وقت اختصاصی و بطلان ندارد، ممکنه صحیح باشد به خاطر اینکه وقت وقت مشترکه این نماز صحیح باشد، ولی در عین حال به خاطر مزاحمت با اهم، به خاطر اینکه امر فعلی که امر فعلی نسبت به او ساقط شده، به خاطر سقوط امر فعلی لوجود الاهم، از او تعبیر به فائت شده. این اشکال اول، وجه اول در اشکال. این را مرحوم آقای حکیم مطرح فرموده است در مستمسک این را، و از این اشکال جواب داده، فرموده که این روایت حلبی ظاهره در از این روایت که میگوید اگر شما در آخر وقت نماز ظهر را بخوانی، نماز ظهر فوت شده حساب می شود، فائت حساب می شود، ظاهرش اینه که وجه فائت بودن ظهر در این تقدیر اینه که در غیر وقتش واقع شده، نه اینکه با وجود اینکه در وقت واقع شده در عین حال عنوان فوت برای صادق باشه. این خلاف ظاهر روایته. فرموده صحیحه حلبی ظاهر در فوت ظهر هست و این فوت ظهر هم لا یکون الا لوقوعها فی غیر وقتها. وجه فوتش، نکته فوت اینه که در غیر وقتش واقع بشه، و این که ما حمل بکنیم فوت را بر این که ولو در وقتش انجام شده از ظهر، ولی به خاطر مزاحمت با اهم این امر فعلی ندارد و فوت بر او فائد بر او صادقه، این حمل بعیدی هست. فرموده و حمله علا کون تطبیق الفوت علا الظهر من جهت سقوط الامر بها ولو من جهت مزاحمتها بالعف التي هي اهم منها لا من جهت خروج وقتها. این حمل حمل بعیدی هست. وجه بعدش اینه که همین ظهور این تعبیر که اگر در این زمان انجام دادی، در اون وقت، در وقت آخر انجام دادی، وظیفت این بود که عصر رو بخونی. اگه در این وقت اومدی ظهر را خوندی، کن ظهر هم کن لم یکن هست، ظاهرش اینه که به خاطر خروج وقتشه، به خاطر عدم وجود وقتشه، نه به خاطر نه اینکه علی رغم وجود وقت، وقت و بقای وقت، روی نکته دیگه‌ای تعبیر فوت بر او اطلاق شده باشه. این اشکال اول و جوابی که از این اشکال اول من حیث دلاله داده میشه، به داده شده در کلام مرحوم آقای حکیم. اشکال دوم و وجه دوم اشکال من حیث دلاله اینه که این روایت دلالت بر مدعا که اختصاص دلالت بر مدعا که اختصاص وقت اختصاصی باشه دلالت بر مدعا ندارد. چرا؟ به جهت اینکه اونایی که قائل به وقت اختصاصی هستن برای وقت اختصاصی ثمره قائل شدن. ثمره وقت اختصاصی ظهر اینه که عصر اگه در او خونده شده باطل باشد. ثمره وقت اختصاصی عصر اینه که اگر ظهر در اون وقت خونده شده باطل باشد. ثمره وقت اختصاصی بطلان صلات اخرایی است که در اون وقت خونده بشه. این ثمره وقت اختصاصی است. ولی روایت حلبی دلالت بر این بطلان نداره. ولو از روایت حلبی بر اساس جوابی که از اشکال اول داده شده از روایت حلبی ولو استفاده بشود که نماز ظهر وقتش خارج شده، مقدار 4 رکعات اگر باقی مونده است الی الغروب، دیگه اون وقت وقت نماز ظهر نیست، ولو خروج وقت از روایت حلبی استفاده بشود، ولی از روایت حلبی بطلان استفاده نمیشه. وقتی بطلان استفاده نشود طبعا قول به اختصاص اثبات نمیشود، چون ثمره قول به اختصاص، ثمره قول به اختصاص بطلان نماز آخری است که در اون وقت اختصاصی خونده بشه. این وجه دوم اشکال من حیث دلاله است. این اشکال را مرحوم آقای حکیم قبول کرده، یعنی اشکالی است که خود مرحوم آقای حکیم این را خودشون ذکر کرده. بعد از اینکه اشکال اول را بیان فرموده و جواب داده در عبارت مستمسک اینه که لکنه لا یدل علی بطلان ظهر الذي جعلوه من ثمرات الاختصاص. این روایت حلبی دلال بر بطلان ظهر نمی کنه. این اشکال دوم. آیا اشکال دوم تمام هست یا تمام نیست؟ ممکن است این اشکال دوم هم جواب بدهیم به همون استظهاری که برای جواب از اشکال اول داده شده، به همون وجه از این اشکال دوم هم جواب داده میشه. حاصل جواب اینه که وقتی شما قبول کردید که این روایت دلالت میکنه بر این که اگه کسی ظهر را در این وقت انجام داده، این نماز ظهرش فوت شده، خب این فوت شده، فوت نماز ظهر به معنای اینه که کعنم یکنه، به این معناست که انجام کعنه انجام نشده، اتیان به ها کعدم الاتیان بهی هست. اگر نماز ظهر صحیح واقع می شد، دیگه تعبیر فوت در مورد او به کار نمی رفت. خود به عبارت اخرى، خود تعبیر فوت نماز ظهر در این تقدیر، در این وقت خاص، ظاهر در این هست که نماز ظهر باطل هست و باید دوباره خونده شود. کان لم یکن هست، حمل فوت، فوت نماز ظهر بر این که در این تقدیر ولو در وقتش ولو صحیحاً هم صحیحاً انجام شده، ولی به خاطر اینکه وظیفه اصلی را انجام ندادی، این که نماز عصر بود، به این خاطر به این نماز ظهر صحیح گفته میشه که این فائت هست. حمل فوت بر این معنا، تطبیق فوت بر این معنا خلاف ظاهر هست و بعیده. به همون تقریب و توضیحی که شمای مرحومای حکیم اشکال اول را جواب دادید، به همون تقریب و توضیح اشکال دوم هم جواب داده میشه و نتیجه میشه که این روایت از این حیث مشکلی نداره. دلالتش بر وقت اختصاصی به ملاحظه این جهت که از ثمرات وقت اختصاصی هم بطلان صلات اخرى باشه، روایت از این در دلالت نسبت به این جهت نقصی نداره. این وجه سوم، دوم اشکال یا اشکال دلالی به وجه ثانی. وجه سوم از اشکال در استدلال به روایت حلبی من حیث الدلاله اینه که این روایت اونی را که دلالت دارد اینه که در آخر وقت، در وقت اختصاصی، اگر شخص این گونه عمل بکند، نماز ظهرش فوت شده حساب می شود و کل عدم حساب می شود. این روایت حلبی ناظر به آخر وقت هست و اگر وقت اختصاصی را دلالت بکند، وقت اختصاصی للعصر را دلالت دارد، اما وقت اختصاصی ظهر از این روایت استفاده نمی شود. وقت اختصاصی ظهر از این روایت استفاده نمیشه. لو این حساب، این روایت، این روایت حلبی اگر به عنوان دلیل بر مدعا بخواهد اقامه بشود، میشه اخص از مدعا، یعنی همه مدعا را در مورد ظهرین اثبات نمی کنه. یک قسمت از مدعا را اثبات می کنه، نه قسمت دیگر را. مگر اینکه در جواب از این اشکال گفته بشه که ما یک قسمت مدعا را از این صحیحه، از این روایت حلبی استفاده می کنیم، به او ضمیمه می کنیم قول به عدم الفصل را، با ضم قول به عدم الفصل مشکل حل میشه. این روایت وقت اختصاصی عصر را دلالت داره. قول به عدم الفصل میگوید که در وقت اختصاصی بین ظهر و عصر فرقی نیست. اگه قائل به وقت اختصاصی شدیم، در هر دو باید قائل بشویم. اگر قائل نشدیم، در هیچ کدوم قائل نمی شویم. وقتی روایت وقت اختصاصی را در قسمت از دلالت کرد، دیگه در زور هم بالملازمه از راه قول و عدم الفاظ مشکل حل میشه. این جوابی است که مرحوم آقای حکیم نسبت به این اشکال داده. ایشون فرموده که ایزن یتوقف الاستدلال بهی علال اختصاص علال قول به عدم الفصل، علال قول به عدم الفصل. اگه بخوایم به این روایت برای مدعا که وقت اختصاصی باشه استدلال بکنیم، احتیاج داره به قول به عدم الفصل، و الا اگر قول به عدم الفصل نباشد امکن الاختصار علا موردهی که آخر وقت باشه، که وقت اختصاصی عصر باشه، لا غیر. آیا این قول به عدم الفصل در اینجا وجود داره یا وجود نداره؟ مرحوم آقای حکیم فرموده که ظاهر جماعتی که استدلال کرده اند به این صحیحه حلبی، ظاهر استدلال اینها اینه که عدم الفصل در مسئله وجود دارد. چرا؟ چون به این برای مدعا که قول به اختصاص مطلقا بود به این روایت استدلال کردن. از استدلال اینها به روایتی که بعض الموارد را دلالت دارد برای مدعا که مطلق هست می فهمیم که فصلی بین الطرفین نیست و عدم و قول به عدم الفصل درست میشه. ولی آیا واقعا این مسئله هست یا نه؟ خب اینجا اشکالی که در بین وجود داره اینه که ممکنه کسی قائل به فصل بین اینها باشه، تلازم بین وقت اختصاصی ظهر و وقت اختصاصی عصر نباشه، تلازم بین اینها نباشه. روی یکی از شواهد بر این جهت اینه که قبلا در بیان اقوال اونجا مطرح شده که مرحوم صدوق که یا صدوقین که به عنوان مخالف در مسئله حساب شدن، صاحب حدائق اومده کلام اینها را توجیه کرده، نسبت این خلاف را به صدوقین توجیه کرده. در اونجا بیان شده که اگر مخالفت مرحوم صدوق را هم قبول بکنیم، ولی مخالفتش در اول وقت، ولی در نسبت به آخر وقت مرحوم صدوق وقت اختصاصی را قبول داره. با توجه به این مطلب، این میشه از مصادیق فصل بین الطرفین، یعنی مرحوم صدوقی که قائل به اشتراک تمام وقت بین الصلاتین بین الظهرین هست، در اول وقت قائل به اشتراک، در آخر وقت قائل به اشتراک نیست. عبارتی که از مرحوم صدوق در فقیه وجود داره، عبارت مرحوم صدوق در فقیه هم همین مطلب را نشون میده. عبارت فقیه اینه که به این نسیت از ظهر بل از ثم ذکر دو ما اند غروب شمس فل سل ظهر ثم سل العصر این کند لا تخاف فوت احداهما و این خفت ان تفوت که احداهما فبد بالعصر. این عبارت مرحوم صدوق هم در خصوص نسبت به نماز عصر، این عبارت وقت اختصاصی را در نماز عصر دلالت داره، اما نسبت به نماز ظهر تعبیری که دلالت بکنه بر اینکه مرحوم صدوق وقت اختصاصی ظهر را هم قائله وجود نداره. روی حساب مرحوم صدوق در قسمت ظهر همون روایات اشتراک را نقل کرده و معنای اون روایات هم اشتراک در وقت اختصاصی ظهر از فقیه استفاده نمیشه، ولی وقت اختصاصی عصر استفاده میشه. معلوم میشه که این، یعنی این مطلب فی نفسی محتمل هست. اینطور نیست که در مانع نفی در مسئله مورد بحث قول به عدم الفصل باشد که علما یا کلن مثبت وقت اختصاصی باشند یا کلن منکر وقت اختصاصی باشند. ممکنه بین طرفین فرق باشد، در یکی قائل بشوند در دیگری قائل نشوند. این نسبت به صحیحه حلبی. پس اونچه که در صحیحه حلبی نسبت به صحیحه حلبی نتیجه بحث در صحیحه حلبی در روایت حلبی این شد که این روایت من حیث سند ضعیف هست، من حیث سند به خاطر اشتمال بر محمد بن سنان روایت ضعیفه حساب می شود، اما من جهت دلاله دلالتش بر مدعا نسبت به وقت اختصاصی عصر تمامه. اما نسبت به وقت اختصاصی ظهر به این روایت نمی شود استدلال کرد، فی نفسهی نمی شود استدلال کرد، چون موردش عصره، وقت اختصاصی عصره. به ذم قول به عدم فضل هم نمی شود استدلال کرد، چون این طور نیست که یک اجماع تعبدی بین فقها و علما وجود داشته باشه بر عدم الفصل بین الموردین تا ما با استناد به اون اجماع تلازم را ملازمه را به دست بیاوریم و بر اساس این ملازمه و به ذم این ملازمه حکم را در مورد نماز عصر وقت نماز ظهر وقت اختصاصی ظهر هم اثبات بکنیم. این روایت دوم. روایات در اینجا روایات دیگه هم هست که برای وقت اختصاصی ظهرین به اونها استدلال شده. البته در بعضی از کلمات به او استدلال شده، ولی در کلام مرحوم آقای حکیم ایشون فرموده که عمده برای اثبات وقت اختصاصی در قسمت روایات همون روایت داوود ابن فرقد و روایت حلبی هست. این روایات دیگر را ما به اونها استدلال نمی کنیم، ولی دیگران استدلال کردن به اون روایات برای مدعا. باید ببینیم که استدلال به اون روایات تمام هست یا تمام نیست. روایت سومی که به او استدلال شده است برای مدعا صحیحه عبدالله ابن مستان در باب 62 از ابواب مواقیت. در باب 62 از ابواب مواقیت حدیث چهارم باب 62. سند روایت هم اینه که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از حسین بن سعید از فضاله از ابن مسکان از امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نام رجل او نسی ان یصلی المغرب والعشاء الاخره فین استيقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما و ان خاف ان تفوت احداهما فلیبدا بالعشاء الاخره فین استيقظ بعد الفجر فلیصل الصبح ثم المغرب ثم العشاء الاخره قبل طلوع الشمس. این صحیحه عبدالله ابن سنان که در باب 62 عنوان شده. غیر از این صحیحه روایاتی دیگه هم در همون باب 62 ذکر شده که از جهت مضمون مطابق با همین صحیحه ابن مسکان هست. از جمله اینها روایت ابی بصیر، صحیحه ابی بصیر در همین باب، حدیث سوم اون باب، فعنه یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید از حماد ابن عیسی عن شعیب از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان نام رجل و لم یصلی صلاة المغرب والعشاء او نسی فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما یصلیهما کلتیهما فلیصلهما و ان خشی ان تفوته احداهما فلیبدأ بالعشاء الآخره فإن استيقظ بعد الفجر فلیبدأ فلیصلی الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخره قبل طلوع الشمس فإن خاف ان تطلع الشمس فتفود و اهد سلاتن فلیسل المغرب و ید العشاء الاخره حتی تطلع الشمس و یز هف شعاها ثم لیسلها. که در این روایت ابی بصیر هم مثل روایت در روایت ابی بصیر هم مثل روایت ابن مسکان اون قسمت اولش همین مطلب اومده که در مورد اشاعین اگر شخص در آخر وقت خوف فوت کلت از صلاتین را داشته باشد، اونجا وظیفش اینه که نماز دوم را بخونه. یکی از روایاتی که دلالت بر این میکنه صحیح عبدالله ابن سنانه که صاحب وسائل بعد از نقل روایت ابن مسکان که حدیث در حدیث 4 باب 42 صحیحه ابن مسکان را نقل میکنه، بعد از نقل او داره و انه یعنی شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید عن فضالة ابن ایوب عن ابن سنان یعنی عبدالله. تفسیر صاحب وسائل مقصودم با به قرینه بقیه روایات همینه که ابن سنانی که فضالة ابن ایوب ازش نقل میکنه عبدالله ابن سنانه عن ابی عبدالله علیه السلام مثل او. روایت عبدالله ابن سنان هم جزء این روایاته. خب از این روایات استفاده میشود که در وقت فوت، در جایی را که در اون وقت آخر که احتمال فوت باشه، باید نماز دوم را بخواند، نه اینکه نماز اول را ابتدا به نماز اول بکنه و بعد از خواندن نماز اول نماز دوم را بخونه. نه، باید نماز دوم را بخونه. این در روایاتی است که در مورد اشاعین وارد شده. استدلال به این روایت برای مورد بحث فعلی که ظهرین باشه مبتنی بر اینه که دیگه در این جهت حکم بین نماز ظهرین و نماز عشاءین فرقی نیست. اگه در عشاءین این حکم ثابت شد، در مورد ظهر هم ثابته. احتمال این جهت که وقت اختصاصی اگر در ظهر اشاعین بود اختصاص به اشاعین داشته باشه، در ظهرین این وقت اختصاصی وجود نداشته باشه، چنین احتمالی داده نمیشه. علاوه بر این که مرحوم آقای حکیم فرموده در بعضی از روایات در خصوص ظهرین هم ما داریم، در بعضی از روایات هم داریم که در مورد ظهرین اگر نماز عصر را نخواند خوف فوت داده می شود، باید نماز عصر را بخواند. البته این روایات در مورد ظهره در مورد حائض وارد شده، اذا طهرت فی وقت العصر، در اون زمان آخر وقت اگر پاک شده خوف فوت هر دو را داشته باشه، اونجا باید نماز عصر را بخواند نه نماز ظهر را، مورد که قبلا هم اشاره شده بود در باب این بله در باب 49 از ابواب هجر اون روایات مطرح شده. این روایاتی است که در اشاعین در به ملاحظه اشاعین در باب 62 حواب مواقید اونجا اومده و در بله نسبت به نماز ظهرین هم در باب حیض اومده. آیا استدلال به این روایات تمام هست یا تمام نیست؟ من حیث و سند لا اشکال در اعتبار این روایات، ولی آیا من حیث و دلاله این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا ندارد؟ اشکالی که مرحومای حکیم در استدلال به این روایت برای مدعا دارد اینه که اونجه که در این روایت اومده امر به فعل اشاع هست. فرق این روایات با روایت دو روایت قبلی اینه که در روایت ابن داوود ابن فرقه که اصلا تعیین شده بود وقت اختصاصی بیان شده بود، در روایت حلبی به خاطر اشتمالش بر تعبیر فوت ما استفاده کردیم خروج وقت را، ولی در این روایات در روایت ابن مسکان در روایت ابی بصیر و روایاتی نظیر اینها در این روایات نسبت به این روایات ما اونی را که داریم مجرد امر به نماز ثانی هست. امر به نماز عشاء در این روایات یا در اون روایت در مورد حیض هم امر به صلات العصر. این مقدار که در این موارد شخص مأمور به انجام نماز عشاء هست این دلالت نمی کند بر این که این وقت مشترک بین المغرب و العشاء نیست، بلکه وقت مغرب خارج شده، فقط وقت اختصاصی عشاء هست. مجرد امر به فعل عشاء در این قطعه خاص الزمان دلالت بر خروج وقت مغرب نداره. اشکال مرمای حکیم اینه که این امر به نماز عشاء اعم از خروج وقت مغربه. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه وقت مغرب همچنان باقی باشه، ولی چون نماز عشاء در این مورد اهمه، به خاطر اهمیت نماز عشاء مأمورون به فعلی شده نماز عشاء و نماز مغرب مأمورون به مطلق نیست، مأمورون به فعلی نیست، ولی به نحوی هم نیست که اگر شخص بخواند باطل باشد، باطل حساب بشه. روی این حساب من حیث الدلاله این روایات مدعای مشهور را در وقت اختصاصی لا به نسبت علل اشاعه که مورد اکثر این روایاته، لا به نسبت علل ظهرین نسبت به هیچ کدوم از اینها اثبات مدعای مشهور نمی کنه. علاوه بر اینکه یه اشکال زائدی هم در استدلال به این روایت هست و این همون اشکال سوم در استدلال به روایت حلبی به اون اینه که مورد این روایات آخر الوقته نه اول الوقت، و با روایتی که دلالت بر وقت اختصاصی فی آخر الوقت به صلات ثانیه میکنه با این روایت نمیشود تمام مدعا را اثبات کرد لاحتمال الفصل بین الطرفین بین الامرین. ممکنه در آخر وقت نسبت به آخر وقت وقت اختصاصی ثابت باشد، ولی نسبت به اول وقت اختصاصی ثابت نباشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.